Rachel, تشکر. مرسی. مثل اینکه مانند بسیاری از گفتارها باید از تشکر شروع کنیم و شایسته و بایسته است که از سپاس از کسانی که در چاپ و انتشار این دو جلد کمک های شایسته کرده اند سپاسگزاری بشه. همونطور که دوست عزیز ما راشل مبصری در اینجا گفتند، در سرلوحه سپاس من شخصا و شاید و اطمینان دارم از طرف جامعه دانشوران میخوام از سرکار خانم ناهید پیرنظر اوبرمن تشکر کنم که برای انتشار این دو جلد کتاب من خیلی ایشون اذیت کردم. در واقع در این مرتب با ایشان در تماس بودم. میدونید که انتشار کتاب فقط نشستن و نوشتن نیست، بلکه دوربر انتشار کتاب باید بسیاری از کارها انجام بگیره. ضمناً در این فرصت میخواهم از کسانی که باشون نزدیک بودم در کار انتشار این دو جلد کتاب، آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیان، آقای جمشید نواییم و همچنین آقای اورشلیمی که اینجا تشریف آوردند و با بیانات خودشون ما را مستفید و مستفیض کردند تشکر کنم. بدون شک یکایک دست اندرکاران جامعه دانشوران که اسامی اونها در یکی از صفحات جلد دوم و حتی در جلد اول نوشته شده، از اونها سپاسگزارم. در پایان هم سپاس بی نهایت از دوست عزیز ما آقای دکتر احمد جباری، ناشر محترم پادیاوند. سپاس آقای میرزایی، متشکرم از شما. جدن حرف بسیار خوبی که یعنی تمام حرفاتون کنید از اول تا آخر بدون شک، ولی از این که گفتید باید در دنیای از تنوع فکری و تنوع دینی زندگی کرد، از این که در این عبادتگاه چنین چیزی گفته شده، من احترام میذارم به حرف شما. وای به روز اون ملتی یا انسانهایی که در دنیای زندگی بکنند که دنیای یک دینیست، تک دینیست، دنیاییست که فقط یک ایدئولوژی درش وجود داره، دنیایی که فقط یک حزب سیاسی درش وجود داره، دنیایی که فقط یک روش حکومتی درش هست. آقای قائم مقامی، گالوت حقیقی زندگی در چنین دنیاهایی است و خیلی بایسته بود از این که تأکید کردید آقای میرزایی که حقیقت مطلق وجود نداره. حقیقت مطلق در انحصار هیچ گروه و هیچ دسته و هیچ ملت نیست، به مجرد اینکه ملتی ادعا کنه که انحصار حقیقت در کف دست توانای اوست، همون خواهد شد که در آلمان نازی شد. بشرها با افکار متفاوت، با همکاری ها و همیاری ها، باید لااقل باید گفت باید برای یک چیز، فقط یک هدف زحمت بکشن، برای انسان ها، فقط انسان ها، بهزیستی انسان ها، بهبود زندگی انسان ها و هیچ چیز دیگری نه. من عاشق سرزمین اسرائیلم، من این سرزمین و این ملت را میپرستم، ولی وجود من جز لایتجزایی از ایرانه. من ایرانی فکر میکنم، موسیقی ایرانی که میشنوم در واقع این زخمه هایی که به تار تار زده میشه به وجود من زده میشه. این نیی که اینجا شنیده شد که گویا ابتدا از شور و شهناز شروع شد و وارد دشتی شد و به خصوص اون قسمت زرد ملیجه که ابوالحسن سبا در ردیف دوم کتابش آورده، اینا چیه؟ اینا فقط متعلق به غیر یهودیان ساکن ایران نیست. ما از دقیقه ای که متولد شدیم در کنار گهواره ما با چه ترانه های ما رو بزرگ کردند؟ مگر غیر از همین زرد ملیجه و غمنگیز و وقتیاری و شوشتری بوده؟ مگر غیر از این گوشه هایی بوده که ما در چارگاه و همایون و ماهور و راسپنجگاه و دستگاه های دیگر پیدا می کنیم؟ نه تنها به صورت گیرنده و شنونده، یهودیان ایران این افتخار را دارند که حامل و ناقل و حافظ این فرهنگ بزرگ بودند. اکثریتی که در ایران زندگی میکنه باید به این اقلیت ارج بگذاره. در این مورد دیگران نیز گفتند. ادوارد براون که در اواخر قرن گذشته، ادوارد براون انگلیسی که بیشتر شما شاید با نوشته‌هاش آشنایی داشته باشید، مخصوصا 4 جلد کتابش درباره تاریخ ادبیات ایران که یک اثر بی‌بها و بی‌بدیل است، او میگوید که در هر کجا در سیر و سیاحت خودش در دهات و شهرهای ایران قدم گذاشته، این یهودیان بودند که موسیقی ایران را در تمام مدارج خودش نگه داشتند. و باید بگم گاهی در برابر ستیزهای دیگران. کوروش نه تنها ملت یهود را آزاد کرد، ما فقط در این محدوده صحبت میکنیم که کوروش کبیر در سال 539 یا 38 بستگی داره میکنیم یکی از اسناد نگاه میکنیم، فقط مسئله رهایی ملت یهود از اسارت بابل نیست. تحولی در جامعه به وجود اومد، تحولی در جامعه یهود در اونجایی که رفتن بعدن در اورشلیم و اطرافش به وجود اومد، تحول فکری، تحول سیاسی، تحول اجتماعی. مجموعه همه این تحولات بود که رفته رفته در دوران بعدی در دوره داریوش، که واقعا داریوش بود سازنده معبد دوم، او بود که کمک مالی کرد در این مورد. خشایار تا یه اندازه‌ای، خشایار میگویم تا یه اندازه‌ای برای که این شاه بیشتر در فکر تدارکات جنگی بود و فرصتی اینا نداشت که به ایالات متصرفی خودش بپردازه، و به خصوص در دوره اردشیر اول. یک جامعه به وجود اومد متشکل و تکامل یافته به خاطر همون کاری که کوروش در سال 538 کرد. فقط رهایی نبود، او به یهودیت تداوم داد، او باعث این شد که شکل گیری یهودیت به صورت نهایی برسه. ما به این فرد هم به خاطر اون کار عظیمی که انجام داد، اون کار لیبرالی که انجام داد در رهایی ملت ارج میذاریم و همچنین در تداوم یهودیت. یهودیان در ایران، در ایران هخامنشی، در ایران اشکانی، در ایران ساسانی کجا بودند، چه کار میکردند و چه اجتماعاتی داشتند و تحولات اقتصادیشون چی بوده، از نظر سیاسی چه روندهای فکری داشتند، تراویده های یا تراوش های فکری اونها چه بوده، چه آثاری از خودشون باقی گذاشتند. متاسفانه با وجودی که 1200 سال زیر سلطه حکومت‌های ایرانی بودند، با تمام فراز و نشیب‌ها و به خصوص فراز و نشیب‌هایی که در دوره ساسانی وجود داشت، اطلاعات ما اونقدر کمه که حد نداره، که اسفبار واقعا. با وجودی که کوشش میکنیم مطالب خودمون را از چکیده های آثار سوریانی، آرامی، یونانی به دست بیاریم، با وجود این برای این 1200 سال ما نمیتونیم بیش از یک فصل 40-50 صفحه‌ای چیزی در اخص و به ویژه در مورد ایرانی هایی که یهودی های ایرانی که در ایران زندگی میکردن نوشتاری جامع بنویسیم. پژوهش قدم های اولیه خودش داره میپیمایه. به چه علت وقتی اسلام به ایران آمد در برابر و به موازات جنبش های ملی و فکری و رهایی بخش ایرانی ها ما جنبش های یهودی میبینیم؟ همون چیزی که در سیری در تاریخ یهود ایران در جلد دوم پادیاوند خواهید خواند. عجیب نیست که به آفرید ماه فروردین، المقنع، استاد زیس، افشین، مازیار، بابک خرمدین و در رأس همه اینها مبارزات ابو مسلم خراسانی سراسر ایران را به شعله کشیده بود. یهودی ها آرام نمی‌شستند. مسلمن در دوره اشکانیان، در دوره هخامنشی، در دوره ساسانی ها جنبش هایی بوده. ما در مورد جنبش فکری و دینی مانی چیزهایی میدونیم، در مورد مزدکیان میدونیم که در دوره قباد اثری گذاشته روی یهودیان جنوب عراق، ولی اینجا یهودیان ایران در جنبش های ملیگرایی، جنبش های فکری و جنبش های برگشت به ایران دوره زردشتی با رفرم های مخصوص، یهودیان رو میبینیم که در این جنبش ها شرکت دارن. به عبارت دیگه یهودیان ایران خودشون با نگه داشته اون چه که نامش دین یا مذهبه، خودشون را جزی از پیکر ملت ایران میدونستند. بهترین نشانه و بیانگر این روند فکری در میان یهودیان ایران شاید به خاطر اینکه چیز پیش پا افتاده است زیاد دربارش فکر نمیشه، تکلم فارسی است. این باید تا یک اندازه برای همگی ماها عجیب باشه، به خصوص برای اونهایی که کارهای تحقیقی میکنن، برای که ما در ایران اقلیت‌هایی داریم که فارسی حرف نمیزنن. چطور شد که یهودی‌های ایران فارسی صحبت میکنن؟ اینا هیچ کس از خودش نمیپرسه. بگی از بس این موضوع واقعا عادی شده برای ما که سوال نمیکنیم. ریشه های روانی، فکری، دینی، اجتماعی و سیاسی این موضوع چیه؟ بدون شک یک علت اساسی این موضوع در ناسیونالیزم ایرانی اقلیت یهود نهفته است. اگر من صحبت از ناسیونالیزم ایرانی اقلیت یهود میزنم، آیا کسی نباید از من بپرسه که ناسیونالیزم یهودی کجا رفت؟ یه سوال بجاست. امکان داره و در این مورد تا اندازه زیادی هم تردیدی وجود نداره. در مسیر صدها سال تاریخ یهود خارج از سرزمین اسرائیل، به احتمال قوی یهودی ها اون چرا که امروز میشه اسمش ناسیونالیسم گذاشت در وجود خودشون نداشتند، یا اینکه رفته رفته صورت دیگری به خودش گرفت. صورت دیگری به خودش گرفت یعنی شکل مسیح طلبی به خودش گرفت، شکل یک روند دینی برای نجات ملت یهود در کنار نجات بشریت، نه تنها ملت یهود، یعنی فکر ملت یهود در این مورد عوض شد. این عوض شدن فکر جامعه یهودی در مسیر صدها سال زندگی، من فقط میخوام در مورد ایران صحبت بکنم، باعث این شد که ملت یهود در فکر نجات بود، یعنی تز گئولا را در مقابل تز گالوت قرار داد. و برای اینکه از گالوت نجات پیدا بکنه و به گئولا برسه، در فضای فکری خودش اون چرا پرورش داد مسیحیت بود. مسیحیت نه به عنوان دینی که امروز در ممالک اروپایی یا در جاهای دیگه دنیاست، مسیحیت یعنی نوع مسیحیتی که نوع مسیح طلبی، نوع کسی را که اونها طالب اون بودند و میخواستند که بیاد و ملت را نجات بده. یعنی در این فکر نبودند مثل هرتسل. هرتسل اومد تمام این موضوع رو وارونه کرد. هرتسل در واقع کار بزرگی انجام داد، اومد این نحوه فکری ملت را که جنبه مسیحیانیزم داشته، که من ترجمه صحیحش واقعا همون مسیحیته، من از شما خواهش میکنم که به صورت مسیحیتی که امروز در دنیا هست نگاه نکنید. یعنی خواستن یک هستی یا کسی یا موجودیتی در ردای مسیح و نیروی مسیح که یک نیروی جهانی داره، ماورای طبیعی داره و میتونه هم ملت یهود را نجات بده و هم بشریت را. شگفتا که چنین طرز تفکری که در یهودیت پرورش پیدا کرد در گالوت، شبیه اون در شیعه امامی وجود داره، در شیعه اثناعشری وجود داره. به این علت که اونها نتوانستند به اون چه که دلشون میخواست که مملکتیست، پادشاهیست، یک واحد سیاسیست، یه واحد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیر سلطه کسانی که شیعیان بهش اعتقاد دارند، نتونستن بهش برسن. اونها رفتن درست دنبال همون تزی که یهودی ها رفتن. این باعث شد که یهودیان ایران تا اندازه زیادی اسیمیله شدن در ایران. یهودی ایرانی واقعا همه چیزش ایرانی، منهای مذهب. ایرانی فکر میکنه، ایرانی غذا میپزه، به موسیقی ایرانی علاقه داره و به فرهنگ ایران علاقه داره. و این رو من میتونم به شما ثابت بکنم به عنوان کسی که همونطور که عرض کردم 48 سال در سرزمین اسرائیل زندگی میکنه. در حدود 150,000 ایرانی و ایرانی زاده در سرزمین اسرائیل زندگی میکنن. من هیچ گروهی رو ندیدم در اون سرزمین، نه لهستانی، نه چکسلواکی، نه فرانسوی، نه عراقی، نه مصری، نه مراکشی که تا این اندازه به سنت‌های فرهنگی ایران وفادار و پایدار باشه. به نظر من نوروز را اونطوری که در اسرائیل ایرانی ها جشن میگیرن شاید در تهران نمیگیرن. مهرگان را اونطوری که در اسرائیل جشن میگیرن شاید در جاهای دیگر ایران جشن میگیرن. به موسیقی ایران اونقدر که اینا علاقه دارن، به شعر ما چندین شاعر در کشور اسرائیل داریم، از مرز لبنان گرفته تا اقصی علیه نگف، افرادی که بهترین اشعار رو می سرایند، افرادی که مجموعه اشعارش رو چاپ کردن منتشر شده. این یک علت اساسی ایرانی شدن یهودی هاست. و علت دوم، یهودی ها در ایران از خودشون زبان مخصوص مکالمه یا مکاتبه که مغایر با زبان فارسی باشه، متباین با زبان فارسی باشه، نداشتن. مثل ایدیش. ایدیش این یهودی های اروپایی را به مقدار زیادی نزدیک کرد به یهودیت از نظر همبستگی. یعنی یهودی لهستانی خودش رو تا یه اندازه زیادی نزدیک میدید به یهودی چکسلواکی یا مجارستانی، برای که یک زبان مشترکی داشتن. در ایران چنین زبانی وجود نداشت. شاید یک ذره یا گوشه یا چیزی، شاخه‌ای از آن زبان لوترایه بود که در واقع بیشتر یک زبان کسب و کار بود تا یک زبان مکالمه. و در اینجا میخوام تأکید بکنم که لوترایی حتی در میان مسلمان ها بود، برای که در اشعار سوزنی، در پاره از اشعار عنصری و بسیاری از اشعاری که در دوره آن و سامانیان نوشته شده اشاراتی به این سخن لوت، پس این لوترایی در میان مسلمان ها وجود داشت. لوترایی مقدار زیادی کلمات نه چندان عبری را کار، بنابراین هم یک عامل اصلی بود که یهودی های ایرانی واقعا در فرهنگ ایران حل شده. و اگه برگردیم به موضوعی که در کتاب جلد دوم پادیاونده، این افراد مثل ابو عیسی اصفهانی که بلند شد ده ها هزار لشکر دور خودش جمع کرد، یک یهودی از اصفهان، چطور این شخص تونست همچین کاری رو بکنه؟ درست در همون دوره، درست در دوره رستاخیز ابو مسلم خراسانی و استاد زیست و به آفرید و همینا. کی به چنین شخصی چنین امکانی را داد؟ آیا امروز میتونه یک یهودی در اصفهان یا در جای دیگه چنین کاری را انجام بده؟ این یک نشانه حل شدن از نظر ملی بودن اقلیت یهودی ایرانی است، حتی در اون دوره. و ابو عیسی اصفهانی تنها نبود، بعد از اون کارش ادامه داشت، یعنی این قیام و رستاخیز ادامه داشت در لباس افرادی مثل مشکان یا یدقان. افراد دیگری اومدن که چکیده های فکری مغایر با اون چه در یهودیت ربانیست ارائه دادن، اون هم تحت تأثیر افکار ایرانی بوده، مثل دانیال بن مشه القمیسی دامغانی. این حرفایی که او زده، افکاری رو که او بیان کرده و نوشته شده در بعضی جاها که واقعا مغایر با اون چیزیست که یهودیت رسمی و ربانی در آکادمیک های سورا و پومبادیتا در بابل داشتن هست. چطور ممکنه چنین یهودی ایرانی بتونه چنین افکار بکر و در این حال انقلابی ارائه بده؟ یا بنیامین بن مشه نهاوندی، او هم همینطور. طرز تحلیلگری و روشنگری این فرد نهاوندی که در حدود سال 800 میلادی بوده، اصلا با تحلیلگری ها و روشنگری ها و تفسیر های سنتی یهودیت نمیخوره. یعنی چی از این که یک راو یهودی ایرانی در نهاوند بلند شه بگه ما باید این طور فکر کنیم از نظر منطقی و عقلانی که خدا دنیا را نیافریده بلکه فرشته را مسئول آفریدن دنیا کرده؟ ما بر میگردیم ببینیم آیا دیگران هم همچین حرفایی زدن؟ کسی بوده در ایران چنین حرفایی؟ بله بودن. معتزله، اعتزالیون در ایران، مسلمان ها، گروهی از مسلمان ها چنین افکار بکری داشتن که به نظر البته اونهایی که مؤمن و متعصبند کفر، یا گروه هایی که منتسب بودند به اخوان الصفا که بیشتر اینها اسماعیلی بودند. یهودی ها با اینا چی کار میکردن؟ چطور تحت تأثیر اینها قرار گرفتن؟ که البته در جلد سوم در این مورد من میخوام بیشتر به تفصیل صحبت بکنم. کار یهودی‌ها به جایی رسید که با گروه های حسن صباح، اون کسی که در دنیایی که زیاد دوست ندارن حسن صباح را به عنوان بزرگترین تروریست معرفی شده، اون فرد اسماعیلی نزاری، یهودی‌ها با اون اشتراک مساعی می‌کردن در پشت کوههای قزوین و علموت. اینها بسیار جالبه، واقعا اینها انگیزه هایی است که ما را مجبور میکنه که بیشتر تعمق نشون بدیم در تاریخ یهود ایران در ارتباط با طرز فکر و تاریخ ملت ایران، برای که یهودیت ایرانی را به هیچ وجه نمیشه از فرهنگ و تاریخ ایران جدا کرد. خیلی متشکرم از شما.